سلسله درس گفتارهای استاد محمد حسین رحیمی پیرامون بررسی پیام‌های کلام علوی با توجه به خطبه‌ها و حکمت‌های نهج البلاغه. جلسه دوم.
پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، درگذشتگان، مربیانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اول یه مقدمه کوتاهی راجع به جلسه عرض کنم. آقای صداچی به ما امر کردن، ما هم مثل این کتاب قدیمی که میگه من لا یسعانی مخالفتو، میگه این کتاب کسی به من گفته بنویسم که نمیتونستم مخالفت بکنم. ما هم نمیتونستیم مخالفت کنیم، هم دلمون هم میخواست که یه برنامه داشته باشیم. یه جلسه برگزار شد، مشورتی بود، بعد تصمیم گرفتیم که همفکری عزیزان نهج البلاغه باشه. یه جلسه هم برگزار شده، بعد دیگه حالا اون جلسه دوم بنابر این شد که اعلام عمومی بکنیم. حالا بعضی از عزیزانی هم که تشکر بردم که قدمشون بر چشم ما، برای این جلسه دوم این برنامه است. یه توضیح مختصر هم هفته پیش دادیم و اونم این بود که این مجموعه که الان تهیه شده یه مجموعه هست از 3 شرح خیلی مهم کتاب شریف نهج البلاغه. یکی از این شروح که شرح اصلیه، همین مقداری که الان مقابل شما هست شرح اصلیه، شرح یکی از علمای زیدی است به نام یمنی، امام حمزه ابن یمنی. ایشون از علمای بزرگ زیدی است در 700 سال گذشته، از بزرگترین ادبای زمانه در طول این 1400 سال. یعنی در علم بلاغت که نهج البلاغه در همین علم بلاغت خیلی مهمه، یعنی اصلا سید رضی به خاطر اون جنبه های بلاغیش برای اینکه علما رو جذب کلمه تعمیر المؤمنین کنه، گشته اون عبارت هایی که خیلی جنبه درخشان بلاغی داشته اونا رو آورده. و ایشون هم خب متخصص این کار، البته در زمینه های دیگه هم در تراز اول بوده، هم آدم اخلاقی خیلی بزرگیه، فقیه بزرگیه در زمان خودش، خیلی مسلطه، ولی جنبه لغت و ادبیات این شعری که ایشون آورده و خوش سلیقگی که کرده، خوش سلیقگی شعر شما دارید میبینید. مثلا در شعر ابن عبدالحدی دادم یه جمله رو وقتی میخواد معنیشو پیدا کنه بعد 2 بگرده آخرام نمیتونه پیدا کنه. یه صفحه خطبه رو آورده، بعد 30، 40، 50 شعر داده، رفته تو تاریخ و جغرافی و. ولی ایشون خیلی کوتاه یه عبارت آورده، مقابل اون عبارت لغتش رو آورده و در لغت هم دیگه معتبره، یعنی با خیال راحت آدم میتونه اینجا رحل اقامت بندازه بگه این لغت که این گفته، این قطعا لغت درستیه. و بعد یه توضیح کوتاهی داده. این شرح اول. شرح دوم معروف به علامه شوشتریه که ایشون از علمای بزرگ معاصر ماست. یه شرح خیلی مفصلی داره بر نهج البلاغه به نام الدیباج، به نام این که این دیباج الوزیه، اون اسمش بهج السباق است. بهج السباق شعر 13 جلدیه. حسن اون شعر در روایات مشابه و داستان‌های تاریخی مناسب با عبارت. بذار روایتی ما الان اینجا آوردیم از سفره ایشون، از باقی که ایشون برامون درست کرده اونو ما چیدیم. یا مثلا نکته‌های تاریخی. یه شعر سوم هم هست که شعر فارسی 15 جلدیه، یه جمعی از علمای قم نوشتن، خیلی شعر خوبیه، شعر متوسط خوبیه. اون عبارات‌های فارسی که من اینجا آوردم مال اون شعره. البته من این اصلا برای چاپ این کار نکردم، یه تلفیق کردم از این 3 شرح و قرائت اینجا برای خودم یه قضای متناسب حال خودم اینجا فراهم کردم. به هر حال این مجموعه، این 3 شرح بسیار مهم کنار هم دیگه جمع شده که شده این چیزی که الان هست. نکته دوم این که ما خطبه ها رو انتخاب کردیم، یعنی خطبه هایی که بعضیش که نمیفهمیم، مثل خطبه اول که در توحید و ملائکه و ایناست که اونو بنده نمیفهمم. اونو بعضی خطبه هم هستش که حالا مثلا جنبه توبیخی داره نسبت به اهل کوفه، نمیدونم توبیخ طلحه و زبیر، اونایی که از دیدگاه ما مثلا یه پیام برای زندگی نداشته، پیام اخلاقی نداشته، یا اینکه مثلا جنبه های مثلا عمومی بوده، اونا رو نیاوردیم. لذا یه انتخابی از خطبه هاست. به همین خاطر خطبه 16 ایم، یعنی معنیش نیست که تا جلسه به 16 تا خطبه رو گفتیم، جلسه بشه یه خطبه کوتاه و بیشتر نگفتیم. اینم نحوه انتخابی که کردیم. و مطلب آخر این که ما قرار گذاشتیم که این جلسه به این ترتیب باشه که ما یک کمی با ادبیات نهج البلاغه هم آشنا بشیم، یعنی یه خورده از اون جنبه عمومی خارجش کنیم، لذا کمی به لغتش و ادبیاتش اینا میپردازیم. دلیلش هم اینه که جامعه ما اصلا با زبان عربی آشنا نیست، نمیتونه از لطافت معارف دین، نفت خام عبارت معارف دین استفاده بکنه. یکی از کارهایی که خیلی مفیده، هیچ پیش زمینه ی ادبیات عرب هم نمیخواد، یعنی اصلا لازم نیست شما صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و اینا بلد باشی، پیش زمینه نمیخواد. اون چیه؟ اون اینه که همین چیز که الان شما ملاحظه میکنین، آدم یه عبارت کوچیکو بگیره بعد لغاتش رو یاد بگیره، یعنی متن لغت، متن لغت، متن لغت. بعد از یه مدت کوتاهی آدم متوجه میشه که یه جمع زیادی از لغات عرب حتی ترجمه کردن رو یاد گرفته. نکته مهم دیگه اینه که اصلا اونایی که تو آموزش زبان هستن، اونا همیشه میگن که یکی از سبکای مهم آموزش زبان اینه که آدم لغت رو تو دل جمله یاد بگیره، چون لغت بیرون جمله آدم یادش میره، ولی تو جمله، جمله بیشتر تو ذهن آدم میمونه. لذا شاید یه بستری باشه که ما قرار بذاریم با خودمون که تو این جلسه این عبارت های امیرالمومنین رو حفظ کنیم. بعد عبارت وقتی حفظ کردیم، لغت هم تو دل عبارت تو حافظمون میمونه. بعد این مدت میبینیم که ما جمعی از لغات فراوان رو داریم. آخرین نکته این که در زمان سابق در حوزه های علمیه، اونا که خیلی خوب درس میخوندن، در کنار دروس رسمی که در حوزه در زمینه ادبیات بود، مثل صرف و نحو و معانی و بیان و بدی، پنجشنبه جمعه که حوزه ها تعطیل بود، یه درسایی رو میرفتن جداگونه میگرفتن. این درسای جنبی یکیش لغت بود، استاد پیدا میکردن لغت میخوندن. لغت رو چجوری میخوندن؟ یک کتابایی بود که شما شاید یادتون باشه از قدیم، این پاورقیه کتاب ادبیات فارسی اسمشون بود، مقامات حریری و مقامات حمیدی. این دوتا کتاب دوتا مجموعه داستانه که اون نویسنده های اینا رو نوشتن به خاطر لغت، توشو پر لغت کردن. مثل این کتابی که تو زبان انگلیسی به صورت استیج نوشته میشه، که مثلا یه داستان میارن 50 تا لغت توش به کار میبرن. اون وقت این مقامات رو میخوندن که اون لغات رو حفظ کنن. بهتر از اونها نهج البلاغه است. من شنیدم که مرحوم عاشق عباس قمی گفته که من کاش به جای مقامات حریری من نهج البلاغه میخوندم، چون لغت میخوام دیگه. اون تماش داستان یه سری افسانه است، محتوا نداره، ولی این هم محتواست هم لغت. اینه که حالا ما به هر حال انشالله میریم جلو با یاری نفسهای پاک شما و انشالله عنایات امیرالمومنین، ببینیم که خداوند در آخر چه تقدیری واسه این جلسه ما کرده. این مقدماتی که حالا ببخشید برای عزیزانی که هفته پیش بودن، بیشترش تکراری بود. حالا خطبه 16 یه بخش کوتاهش رو خوندیم، اونطور چون عزیزان خیلی تازه تشریف آوردن، با اجازه دوستانی که جلسه پیش بودن، میفرماید که اینم بدونیم که خطبه های امیرالمومنین انتخاب شده است، یعنی سید رزیز خطبه کامل رو نیاورده، قسمت هایی از خطبه ها رو آورده. لذا مثلا یه دفعه ممکنه خطبه که داریم میخونیم سر و تهش معلوم نباشه. این که سر و تهش معلوم نیست، این امیرالمومنین یه دفعه سخنرانی رو آغاز نکرده، شغل منه. این ایشون مثلا اون حمد و ثنا و اون مقدمات خطبه رو حذف کرده، این عبارات خیلی درخشانش رو آورده. میفرماید که شغل من الجنت و النار امامه، کسی که بهشت و جهنم مقابل اون هستن، این آدم مشغوله. یعنی این چون این آدمی دیگه فرصت کار دیگه ای نداره. امام یعنی روبرو، یعنی بهشت و جهنم از پایان مسیره. بالاخره شما هر چقدر مسیرت طولانی باشه به پایان سیر خواهید رسید. شغل مشغوله، اینجا یه لطافتی وجود داره، لطافتش اینه که فعل مشغوله. یه وقت هستش که شما میخواید درس بخونی، اینجا شما خودتون رو مشغول میکنی، اما یه وقت هست دارین یه کاری، مثلا کار هنری انجام میدین، عشق شماست، اون هنره بر شما غالبه، یعنی اون شما رو میکشه، شما نمیرین مطالعه کنی، اون اصلا خواب ازتون گرفته، نمیتونی بری بخوابی. حالا من هنر رو مثال زدم، ممکنه کسی یه فیلم دوست داشته باشه، خواد بره بخوابه، خوابش میاد ولی دوست داره این فیلمو تماشا کنه. اینجا اون داره اینو میکشه به سمت تماشای این فیلم، به سمت مطالعه این کتاب، به سمت شنیدن این کلام. لذا میگه شغله، یعنی اون که بهشت و جهنم مقابلشه، بهشت و جهنم تمام فضای ذهنشو پر کرده، این آدم مشغوله، شغله، مشغول شده. مشغولش کردن. کسی که جنت و نار در مقابلشه، امیرالمومنین در یکی از خطبه ها میگه اگه من بهشت رو برای شما توصیف کنم، شما کار و زندگیتون رو ترک میکنید میرید تو قبرستون میشینید تا مرگتون برسید. همین مقدارم که قرآن توصیف کرده اگه کسی تأمل و همین تازه ظواهرش، اینا که ما میشنویم اینا ظواهرشه، اون بطونش اگه کسی فکر کنه مغزش منفجر میشه. یعنی کسی اگه فکر کنه راجع به جهنم و راجع به بهشت، به اون حقیقتی که قرآن گفته، چون قرآن به زبان ما گفته. بعضیا مثلا بعضی امثال من هم اینجا یه دونه ویلای 200 متری اگه تو لواسان بهشون بدی، حالا البته به 200 متر ویلا دیگه نمیگم، ولی همون هم بهشون بدید حاضرن کلاشون رو بندازن آسمون. بعد میگن بهشت چی آقا، اینا حالا همین کارایی که تو دنیا میکنی اونجا میخوان همین کارا رو بکنیم، بخوریم بخوابیم. بله داداش، برای همین خوردن و خوابیدن همه شرافت‌ها رو زیر پاشون له میکنن. اون وقت اونجا بهشتی که قرآن وقتی نقل میکنه میگه ارزش به اندازه طول و عرض آسمان و زمینه. تازه اینا به زبان ماست، به زبان الکن ماست. اون بطون بهشت و جهنم اگه کسی باز بکنه، انسان فکر بکنه، مغز آدم منفجر میشه. حضرت میفهمد شغل، جناب یمنی میگه یرید و انهو لا شغل اعظم و حالا من کانت جنت و امامه. کسی که بهشت در مقابلشه دیگه کاری مهمتر از این نداره و کسی که جهنم در مقابلشه. بعد این روایت هم خوندیم که بکا ابوذر از خوف خداوند، از خشیت خداوند انقدر گریه کرد تا اشتکا بصره، چشمش آسیب دید. بهش گفتن که چرا دعا نمی کنی که بصرت برگرده؟ گفت انی انحل مشغول، من یه کار مهمتر دارم. یه کار مهمتر از چشمت؟ گفت انی انحل مشغول و ما هو اکبر و همی، اون اکبر همت من اونه. گفتم اون چیه؟ گفت العظیمتان الجنت و جنت، دو امر عظیم، بهشت و جهنم. بعد در جمله دوم حضرت می فهمد سائن سریعون نجا. این سائن هم سائیه دیگه، به خاطر یه نوع اعلالی که تو لغات میشه یش افتاده، سائیون سریعون بوده، یش افتاده شده سائن سریعون. سائن سریعون نجا، سائی یعنی کسی که کوشش میکنه. توی خود کوشش یه جورایی سرعت هست، ولی تأکیدش میکنه با سریع. سائن سریعون نجا، کوشش کننده که به سرعت حرکت میکنه نجات پیدا میکنه. یعنی این یه جاده‌ای که باید تو شتابان رفت. طالبان بطیعون، اما یه کسی که طالبه اما کنده. این بیشتر شبیه حال ما هست، ما طالبه بهش هستیم ولی حال اصلی نداریم. طالبان بطیعون رجا، طالب بطی امید هست، که امید هست براش، امیدی هست. و مقصرون، اما کسی که مقصر باشه، کوتاهی کنه، تقصیر یعنی کوتاهی کرده. و مقصرون، کسی که کوتاهی کنه، فناره هوا، در آتش سقوط میکنه. داره برای ما تصویر میکنه. من از این یه استفاده کردم، یه تمثیلی درست کردم، میگم ما مثل سوار بر قایقیم. این قایق زندگی ماست، در یه رودخانه خروشان هم در حرکتیم. به همون هم گفتن پایان این رودخانه سقوط در آبشاره، ته اون آبشار هم آتشه. تا اون لبه پرتگاه باید بال پرواز آماده کنی. اونجا که رسیدی قایقت افتاد، باید پرواز کنی. اگه پرواز کردی نجات پیدا میکنی، اگه سقوط کردی در آتش سقوط میکنی. حضرت اینجا دقیقا این تعبیر رو میگه، هوا، هوا این سقوط میکنه. کسی که کوتاهی کنه در آتش سقوط میکنه. حالا حق داره بگه که شغل من الجنت و نار و امامه، کسی که بهشت و جهنم مقابلش این آدم مشغوله. الیمین و شمال مزلتون، چپ و راست گمراهیه. و طریق الوسطاهی الجاده، مسیر مسیر وسطه، طریق وسطاست، جاده وسطه. چپ و راست افراط و تفریطه. علیها باقی الکتاب، کتاب بر این جاده استواره، یعنی قرآن. قرآن طریقش طریق مستقیمه. البته مرحوم یمنی میگه علیه اینی جاده، ما همین عرض کردیم. و هی عبارتون، جاده همنی اعتراف به وحدانیت. باقی یعنی مستمر، کتاب هم که همه کتاب های آسمانی رو میگه، یعنی کتاب های خلاصه مفهومش اینه که اساس کتاب های آسمانی بر جاده مستقیمه. کتاب های آسمانی نه افراد درشون هست، نه تفرید، نه چپن نه راست. و آثار نبوه، تمامی آثار انبیا اینجاست. اگه خواستین انبیا رو جستجو کنین در وسط در تعادل جستجو کنین. گفتن دین چیه؟ گفت تعادل. قرآن میگه جعلناکم امتا وسطا، امت متعادل. منها منفذ و سنه. منفذ یعنی محل نفوذ، زمان نفوذ، خود نفوذ. در لغت عرب مصدر میمی، اسم مکان و اسم زمان با هم وضعشون مشترکه، لذا منفذ سه تا ترجمه میتونه داشته باشه: محل نفوذ، زمان نفوذ، مکان نفوذ. منفذ و سنه. نفذ از سهم و من الرمیه، وقتی تیر از کمان پرتاب میشه میگن نفذه. تو اگه بخواین ترجمه معادلش کنیم میشه نفوذ کردن و اثرگذاری. میگه منفذ سنت اینجاست، یعنی سنت اگه بخواد اقامه بشه و برپا بشه تو این جاده برپا میشه. و الیها مسیر، مسیر العاقبه، جاده سیرورت، جاده سیرورت اینجاست، به این سمته. الیها مسیر، مسیر یعنی زیر و رو شدن، عاقبت یعنی پایان، پایان مسیر هم اینجاست. حالا چی میشه؟ هلاک من ادعا، هر کس ادعا کنه هلاک شده. ادعا چیه؟ ادعا کل زندگی ما ادعاست. ما ادعا میکنیم که، علامه میگه ما ادعا میکنیم که خدا پادشاه پادشاهانه، ولی اگه مقابل یه پادشاهی بیستیم حالتی بهمون دست میده که هرگز اون حالت در نماز بهمون دست نمیده، در حالی که ما میدانیم که خداوند پادشاه پادشاهانه. خدا میگه مالک الملک، و بعد میگه امثال این تناقضات در زندگانی ما بسیاره. مثلا میگیم خدا رازقه، ولی این خدا رازقه هیچ اثری تو زندگی ما نداره، این ما هیچ آرامشی نداریم. همه یکی از مهمترین دغدغه‌های زندگیمون رزقه. رزق البته طلب رزق یه چیزه، دغدغه رزق یه امر دیگه است. موحد طلب رزق میکنه اما دغدغه رزق نداره. این خودش یه افتراست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، بالای مغازمون هم نوشتیم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. و امثال این تناقضات. میگه هلک من ادعا، کسی که ادعا کنه هلاک شده. و خواب من افترا، خیبه یعنی به نتیجه نرسیدن. حالا مثلا ترجمه معادلش کنم میگن ناامیدی، ولی ترجمه دقیقش میگه اذا لم ینل مات. خوابه یعنی به اون مطلوبش نمیرسه. خواب من افترا، کسی که افترا بزنه به هدفش نمیرسه، با افترا نمیشه کار کرد. من عبدا صفوته للحق هلکه. خب حالا شما میخوای چیکار کنی؟ چهرت رو میخوای به سمت باطل بکشی و سمت حق؟ میگه من عبدا صفحته، کسی که جهت خودشو، جانب یعنی پهلو، یعنی چهره جانشو به سمت در مقابل حق بگیره، یعنی پشت به حق بکنه، هلکه، این هلاک شده. حقو میشه انکار کرد اما واقعیت کار خودشو میکنه، انکارش کاری نداره. بنده الان میرم بیمارستان میگن سرطان گرفتی، خب میتونم انکار کنم بگم بابا یه چیزی برای خودش گفت، ولی اون کار خودشو میکنه اون تو. حالا در مقابل حقایق عالم، قرآن دائما یک کلامی داره خیلی توبیخیه، میگه ذالکم الله ربکم. من تقاضا میکنم اینو سرچ کنید آیاتشو، ذیل آیاتو بخونید. ذالکم الله ربکم، ذالکم الله ربکم، میگه این خدای شماست. بعدش میگه فانا توفکون، چقدر دروغ میگین. این اینجا رو داره میگه ذالکم الله ربکم، صفات الهی رو میگه، خدای شما اونه که این کارو میکنه، این کارو میکنه، این کارو میکنه، این کارو میکنه. بعد میگه ذالکم الله ربکم، این خدای شماست. فانا توفکون، ولی تا کجا؟ اف یعنی دروغ. فانا توفکون، حالا با حق میخوای در بیفتی، خب بیفت. علی رو انکار کن، علی که ضرر نمیکنه. امیرالمومنین تمام ناله هاش، تمام گریه هاش، گریه های حضرت زهرا، اینا به خاطر خودشون که نبوده که. آدم گوشه بشینه که خب راحت تره. آقا با آدم مسئولیت بدن راحته، یا آدم بدون مسئولیت؟ الان مسئولیت به من بدی اسباب یه خونه رو جابجا کنم، بدبختی من شروع شده. بعد اینا از شما مسئولیت رو برداشتیم، حالا میخواد مسئولیت امت اسلامی رو بذارن رو دوش یه نفر، خب نگیره که راحت تره. اون برای چی داره گریه میکنه؟ برای اینکه داره تا آخر تاریخ رو میبینه، وضعیت بشر رو میبینه در اثر انحراف حق. حالا تو برو حق رو جابجا کن. کی هلاک میشه؟ من عبدا صفته للحق هلکه. امام حسین در کربلا هلاک شد یا سپاه یزید هلاک شدن؟ الان تاریخ گذشته، چند سواه کوتاه عمر کردن، عمر به پایان رسید. بعد میرسه به شاه بیت اینجا. این شاه بیتشه، شاه بیت این خطبه اینجاست. اول زمینا رو حضرت آماده کرد، گفت بهشت و جهنم مقابل شماست، یه مسیر مستقیم هم بیشتر ندارین، چپ و راست بزنین هلاک شدین، جلوی حقم بیستین خودتون هلاک میشین. این مقدمه. بعد حالا میزنه تو شاه بیت، کفا بالمرء جهلن الا یعرف قدر نفسه، در جهل همین کافی که انسان قدر خودشو نشناسه. قدر خیش را بدان که تو دریای گوهری. این جمله ابتداعاً به نظر میاد که یه جمله ساده است. آقا قدر خودتو بدون، یعنی چی قدر خودتو بدون؟ یعنی یه چیز ساده به نظر میاد، ولی این جمله مهمترین جمله نهج البلاغه است. مهمترین آیه قرآن کریم همینه. قرآن کریم آیه مشابه داره. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. علامه میگه این جمله رو وقتی میخونی تو قرآن به ابتدا به نظر میاد که یه جمله، یه توصیه ساده است، آقا مواظب خودت باش. بعد میگه نه اینطوری نیست، خیلی عمیق تر از این حرف است. توصیه ساده نیست. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که شما خودت جاده خودتی، دردت در خودته، درمانت در خودته، بشر دردت از خودته، درمانت از خودته، خودت جاده خودتی و خودت دائما داری خودت رو میسازی. اگر من بدانم که دائما دارم خودم رو میسازم، آیا من هیچ حاضرم یه سمی رو به بدن خودم تزریق بکنم؟ حاضرم یه آتشی رو تو جان خودم بندازم؟ خب الان بنده میخوام به شما ظلم کنم. گفتن ظلم کردن به دیگران مانند این است که انسان خودشو آتیش بزنه، بعد بره دستشو بزنه به آقا بگه آقا سوزوندم. آقا خودتو آتیش زدی. چون ظلم کردن به شما لازمش اینه که من اول در درون خودم یه آتشی بپا کنم، از این شعله آتش یه شراره بفرستم سمت شما. بله البته شما هم تعذیب پیدا کردی، بالاخره من به شما ظلم کردم، ولی مال شما یه شراره آتش بود اومد و رفت، یه نسیم گرمی بود اومد و رفت، اما اصل آتش اینجاست و خاموش هم نمیشه این آتش، چون هیزومش خودم هم تا هستم این آتش هست. آتش زمانی خاموش میشه که هیزومش تمام بشه دیگه، نفت چراغ تمام بشه خاموش. اما اگه دائما به یه منبع لایزال نفت متصل باشه کی خاموش میشه؟ خب خودم یه موجودم، مفقودم نمیشم، موجود که معدوم نمیشه، تا خودم هستم آتش هست. حالا کی هلاک شده؟ کی به کی ظلم کرده؟ اون وقت نکته اینجاست که ما یه وظیفه بیشتر در این عالم نداریم، اون خودمونیم. تنها وظیفه ما در این 80 سال عمرمون اینه که خودمون رو سالم به مقصد برسونیم. برای این کار باید اول خودمون رو بشناسیم. ما همه چیزو میشناسیم جز خودمون رو. الان مثلا ببینید فلان فوتبالیست در فلان نقطه فلان تیم چیه، همه اطلاعاتشو دارن، اصلا سطح اطلاعات تو همه مسائل اطلاعات دارن، خصوصا با این فضای مجازی. بعد دانشمندان مملکتمون وقتی میخوان بشینن یه سندی بنویسن، گیر کردن اول انسان رو باید بشناسیم بعد سند بنویسیم، گیر کردن تو نوشتن سند. اون وقت امیرالمومنین میگه کسی که خودشو نمیشناسه هیچ کس رو نمیشناسه. روانشناس اول باید خودشو بشناسه، بعد روان مردم رو بشناسه. این فرمایش پیغمبر خداست، کسی که خودشو نشناسه هیچ کس رو نمیشناسه، یعنی هیچ نه عالم رو میشناسه نه آدم رو میشناسه. لذا میفهمد در جهل همین، یعنی اگه بخوایم ساده بیاریمش بیرون فارسی ترجمه کنیم بگیم بدترین جهالت اینه که آدم خودشو نشناسه. خب حالا خودمو میخوام بشناسم، همه اجزا به هم مربوطه، مهمترین عنصر برای این شناسایی و سازندگی این چیه؟ میفهمد لا، مهمترینش تقواست. تقوا یعنی الان قرار شد چیکار کنم؟ قرار شد خودمو بشناسم دیگه. خب خودم الان شناختم، میخوام از خودم محافظت کنم. با چی؟ میگه مهمترین عنصرش تقواست. تقوا یعنی مواظبت از خیشتن. لا یهلک و علت تقوا سنخ و اصلن. تعبیر رو ببینید چقدر زیباست. من هفته پیش عرض کردم خداوند بیانه، یعنی یه مطلبی وقتی میخواد توضیح بده با زیباترین قالب ارائه میکنه. سنخ و اصلن، سنخ یعنی اصل یه شیئی، سنخ و سن یعنی اصل و یعنی ریشه، تقوا هم که مستره. این ترجمه رو من بالا آوردم، درختی که در سرزمین تقوا نشانده شود هرگز نابود نمیشه. اگه تو سرزمین تقوا یه درخت کاشتی این درخت خوش نمیشه. لا یهلک و علت تقوا سنخ و اصلن، خواست اینجا معنی ریشه، یعنی درخت. درختی رو که تو سرزمین تقوا بکاری هیچگاه این درخت خشک نمیشه. ولا یزمع علیه زرع و قومن، و کشت اون کشتی که یک قومی در سرزمین تقوا انجام بدن هیچگاه این کشت تشنه نخواهد ماند. ببین یمنی چی میگه؟ یه هازا من الاستعارات العجیبه. من با اجازتون یه بار دیگه استعاره رو باید توضیح بدم. ما تو نهج البلاغه دو تا مطلب ادبی داریم خیلی پرکار برده، اینا خیلی زیاده. شما لطافت کلام ببینید چقدر زیباست. اولیش تشبیهه. تشبیه ها همه میدونن تشبیه یعنی چیزی را به چیزی مانند کردن. مثلا میگیم علی مانند شیر است در شجاعت، به این میگن تشبیه. بعد اگه بخوایم یکم فصیح‌تر و لطیف‌تر بشه، میگیم دو تا از اجزایشو برمی‌داریم. دیگه نمیگیم علی مانند شیر است در شجاعت. در شجاعت رو برمی‌داریم. خود شنونده میفهمه دیگه. خود شنونده در اینکه جستجو کنه بفهمه چرا اینو به این شبیه کردی، یه تلاشی باید بکنه. وقتی اون تلاش کرد براش جمله زیباتر میشه. از درجه فصاحت جمله میره بالا. به همین خاطر شنونده وقتی که میشنوه العلم و نورون خیلی بیشتر کیف میکنه تا بگه العلم و کن نور فلهدایه، علم مانند نور است در هدایت. اما وقتی میگه علم نور است، شنونده بیشتر از این به این میگن تشبیه بلیغ. نگوییم که علی مانند شیر است در شجاعت، بگیم علی شیر است. تا اینجا تشبیه. اما اگه این علی یا شیر، اگه علی رو برداریم بگیم شیر اومد، این میشه استعاره و تصریح هم توش هست. گاهی از اوقات علی رو میذارن لوازم شیر رو بهش میدن، این هم استعاره است. میگن حالا این مثال خوبی نیست، این مثال بهتر میگه مرگ پنجه های خودش رو فرو کرده در تن این بیمار. مرگ پنجه های خودش رو فرو کرده در تن این بیمار. اینجا تو ذهنش اول مرگ رو به درنده تشبیه کرده، بعد لوازم درنده رو داده به مرگ. به این میگن استعاره مکنیه، از اون قبلیه لطیف تره. تو نهج البلاغه پر ایناست، پر استعاره تصریحیه و استعاره مکنیه است، اون اولی و دومیه. حالا اینجا حضرت اول تقوا رو چیکار کرده؟ تقوا رو به یه زمین تشبیه کرده که شما داری توش میکاری. میگه اگه شما زمین تقوا داشته باشی، تو زمین تقوا هر چی رو بکاری این خوش دیگه نمیشه. حالا شما این اسمشو بذار صدقات، اسمشو بذار قرض الحسنه، اسمشو بذار گذشت از یک امری، شما گذشت کردی. هر چی، تمام خیرات اینجا توصیف میشه توی این زمین تقوا. میخوام اون داستان پیغمبر رو تعریف کنی که در منظر پیغمبر خدا یه گوسفندی رو کشتن، همش رو تقسیم کردن، یه دونه دستش موند. اون همسر پیغمبر گفت همه گوسفنده رفت دستش موند. پیغمبر خدا فرمود همش موند، فقط دستش رفت. این اونی که دادیم اونا مونده، این رفت اونا موند. خب این تفاوت نگاه ما با نگاه پیغمبر ماست. اما پیغمبر که اسوه ماست، هیچ چوبتش نداریم. باز تو این عبارت دوم که لا یزمع علیها زرع و قومن، اعمال ملت ها رو، مردم رو به زرع و کشت تشبیه میکنه. تقوا این زمین زرع و کشته. میگه اگه تو این زمین بکاری، تو زمین تقوا بکاری، هیچ وقت کشتت آب نمیخواد. زمین تقوا خودش دائما آبیاری میشه. حتی میشه از این جمله استفاده ظاهری کرد. یعنی برای همین کشت و کار ظاهری کرد. یعنی اگر امتی بر اساس تقوا زندگی بکنن، هیچگاه زمین کشاورزیشون تشنه نخواهد موند. سند بدم برای این حرفی که گفتم. قرآن میگه لو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگه اهل سرزمین ها تقوا و ایمان داشته باشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء، برکات آسمان رو بهشون باز میکنه. یه جای دیگه میگه که پیغمبر خدا میگه که میگه ایمان بیارید، یجعل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو به میل شما خدا تبدیل میکنه. توی یه روایتی خوندم که این مدرار یعنی شب بارون میاد، یعنی حتی روزم بارون نمیاد که ترافیک بشه، نمیدونم خیس بشین، اذیت بشین از بارش بارون، بارانش هم شبانه میاد. لا یزمع علیها زرع و قومن، کشت قومی که بر اساس تقوا کشته اند هیچگاه تشنه نمیشه. زمع یعنی تشنگی. حالا ترجمهش من اینجا آوردم، بعضیش که خود سخت بوده برای خودم ترجمهاشو آوردم، اونایی که خودم بلد بودم نمیوردم. درختی که در سرزمین تقوا نشانده شود هرگز نابودی نمیپذیرد. بذر و زراعت که در سرزمین تقوا پاشیده شود هرگز تشنه نمی‌گردد. حالا ایشون اینجا آیاتی هم نقل میکنه، ان الله مع الذین اتقوا، برای اینکه یک، اولا خدا همراه متقیه. خدا همراهشه یعنی چی؟ خدا همراه همه است. ولی قرآن از دو تا معیت حرف میزنه، یه معیت برای تهدیده، میگه هو معکم اینما کنتم، یعنی حواستون جمع باشه هر جا که باشید خدا شما رو میبینه. یه جا میگه ان الله مع الذین اتقوا، خدا با متقینه. اینجا این معیت معیت امدادیه، یعنی کی با متقیه؟ یعنی همه چیز با متقیه. خدا یعنی همه چیز دیگه، همه ی وجود میشه خدا، ای همه کس. خدا یعنی پدر، مادر، فرزند، یعنی حزب، گروه، یعنی پول، یعنی امکانات. خدا نباشه اینا همه کشکه. ای همه کس، هیچ کس هم هیچ کس. یکی از علمای اصفهان روی قبرش اینو نوشته، ای همه کس، هیچ کسم هیچ کس، هیچ کسم بی نفسم در قفس، خالقم از هیچ مرا آفری، هیچ به عنوان فلان شد بدی. این معیت معیت همه با هیچه، همه هیچام اونورن، همه صفرن، خدا یکه. یه میلیون صفر اگه بر علیه شما اقدام بکنن همه شون رو هم جمع کنی، جمع حاصل جمعشون صفره. من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا برای متقی راه خروج قرار میده. ببینید اینا آیه قرآنه، اینجا یه سری هستا، اینا آیه قرآنه، این کلام امیرالمومنینه، امیرالمومنین اونا رو خونده، اینا رو در آورده. یعنی اگه یه کسی قرآن بلد باشه میتونه اینا رو از قرآن بیرون بیاره. خودش فرموده من هرچی بلدم از قرآن بلده. حالا این فرمایش امیر کلام بود، این فرمایش خدای تعالی است. من یتق الله یجعل له مخرجا، تقوا برای انسان راه خروج قرار میده. پس تقوا معیت الهی بر آدم میاره، راه خروج. مخرج یعنی راه خروج، یا مخرج میتونه به معنی خارج شدن باشه، یعنی مصدر میمی باشه، یعنی خارج شدن از مشکلات محصول تقواست. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، فرقان یعنی تشخیص بین حق و باطل محصول تقواست. کسی که تقوا داشته باشه حق و از باطل تشخیص میده. یکفر عنکم سیئاتکم، معاصی رو تقوا پوشش میده، یعنی کسی که تقوا داشته باشه معصیت های قبلیش پاک میشه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، متقی وقتی شیطان میاد دور و برش میخواد طواف بکنه تذکر پیدا میکنه و بصیرت پیدا میکنه. تذکر و بصیرت محصول تقواست. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین، اینا خصوصیات تقواست. بعد فرمود که فستت رو به بیوت کن، خیلی دستورالعمل عجیبیه. فستت رو به بیوت کن یعنی پنهان بشید تو خونه هاتون، تا جایی که میتونید با این جامعه معاشرت نکن، تا جایی که میشه، حدش اضطراره. و اصله ذات بینکم، این جمله خیلی مهمه، اونو تفسیر میکنه. و اصله ذات بینکم، بین خودتون رو اصلاح کنید. آدم اگه اصلاح نشده باشه آتیشه، بره تو جامعه چیکار کنه؟ کتاب بنویسه آتیشه، منبر بره آتیشه، موعظه کنه آتیشه، سکوتش هم آتیشه. سکوتم بیجا سکوت میکنه، آتیش میزنه یه جایی رو. اصله ذات بینه کن، اصلاح کنید بین خودتون رو. و توبتو من ورائه کن، توبه پشت سر شماست، بهش توجه کنید، به توبه. توبه یعنی بازگشت، چون توبه بازگشته دیگه، بس پشت سره، باید برگردیم. و توبتو من ورائه کن، البته یعنی میگه ورا هم به معنی پشت سر استعمال میشه، هم به معنی روبرو. و کان ورائهم ملکون، یعنی روبروشون. حالا این میگه تو، این کلمه ورا از به معنی قدام، قدام هم از ازداده. ازداد کلماتی هن که معنی زد دارن، قدام هم پشت سر میشه هم روبرو. ایشون میگه اینجا احتمال هر دو میره، یعنی هم توبه پشت سرتونه میشه، اینی که من نرس کردم، هم که توبه روبروتونه، یعنی توبه مقابل شماست، توبه کنید. و توبه، توبه یعنی بازگشت، برگردید. لا یحمد و حامدون الا ربه و لا یلوم و لائمون الا نفسه. باز به یه قانونی اشاره میکنه که این قانون از مهمترین قوانین سیر و سلوکه. این که بعد نرزه کنم من خودم نمیگم ها، که بگم از کجا داریم میگین از مهمترین قوانین سیر و سلوک، از جای دیگه پیداش میکنم، یعنی از کلمات دیگه که اهل بیت دارن. حالا شما ببینید چی داره میگه. لا یحمد و حامد الا ربه، این اگر کسی رعایت بکنه این آدم اهل سیره. میگه اگه کمالی دیدین جز خدا رو حمد نکنید. یعنی چی؟ یعنی جز خدا احدی صاحب کمال نیست. البته این جمله برای خود آدم اینطوری میشه که هر کمالی در خودم دیدم، بالاخره انسان آینه خداست دیگه، بالاخره از آدم این کمالاتی سر میزنه. شما یه وقت اینجا صحبت میکنی یه کسی زیر رو میشه، خب این کمال کیه؟ مال منه یا مال کیه؟ اینجا باید بگم این ملک خداست. در شما هم اگر کمالی هست، اینجا دقیق نکته، در شما اگر کمالی هست من باید شکر کنم کمال شما رو. یعنی شما الان از من دستگیری کردی، من باید شکر کنم، وظیفم شکره. در جای دیگه به ما گفتن در اون ور خدا به ما میگه چرا منو شکر نکردیم، میگه خدا این همه شکر کردم، میگه فلان بنده من دستتو گرفت ازش تشکر نکردی پس منو شکر نکردی. اما اینجاش حمد شکر نیست. حمد یعنی چی؟ یعنی شما الان به من یه خدمتی میکنی، من شما رو صاحب اون کمال میدونم، بعد از خدا دل میبرم به شما دل میبندم، میگه آقا به کسی دل نبند، حمد نکن جز پروردگار تو. بعد دقت کنید کلمه رب و امیرالمومنین میاره، رب نمیگه لا یحمد و حامد الا الله، میگه الا رب. رب یعنی چی؟ یعنی مربی. یعنی شما دائما داره حوادثی براتون اتفاق میفته، یه کسی به شما پول میده، یه کسی به شما علم میده، یه کسی به شما معنویت میده، یه کسی غم از دلتون میبره، اینا همه تربیت رب به شماست. و آنچه که از خودتون صادر میشه، شما الان میخوای حمد کنی، حمد یعنی ستایش بر کمال. کمالی رو در خودتون یافتین یا در دیگری یافتین، میخواین این کمال را ستایش کنی. میگه جز خدا احدی رو ستایش نکن، چون احدی صاحب کمال نیست. حالا اگه مشکلی رسید، ولا یلوم ملائمون الا نفسه، اگه خواستی ملامت کنی جز خودت احدی رو ملامت نکن. چرا؟ چون آنچه که میرسه از خودته. کی گفته؟ قرآن آیش پایین آورده، ما اصابک من حسنتن فمن الله، آنچه که از حسنه بهت میرسه از جانب خودت. یعنی چی؟ یعنی انسان، ما داریم تو سیر حرف میزنیم، ما تو سیر داریم حرف میزنیم، در مقامات سیر احدی لایق هیچ چیزی نیست. خداوند سبحان قریم لا یقضا دینه، خدا قریمیه که دینش قضا نمیشه. الان شما میفرمایید که آقا این توفیقات آقا مال چیه؟ میگه به مادرش خیلی خدمت کرده. من سوال میکنم چرا اینشون به مادرش خدمت کرده؟ یه کسی نسبت به مادرش مثل عرض شود که شیر و شکره، یه کسی هم نسبت به مادرش مثل میرغضبه. این دلاشونو که اینجوری کرده، باز شما میگی مثلا به خاطر فلان کار، هی برو دنده عقب، آخرش به کجا میرسی؟ آخرش یه ابتدایی داره که نه فعل اون آقا بوده نه کار خودش بوده، همش تفضل الهیه. خدا تفضل کرده این دلش نسبت به مادرش نرم بوده، به مادرش خدمات کرده، بعد پشت سرش خدا یه شرایط خیلی خوبی در معنویت و مادیت براش فراهم کرد. میگن آما ما نگاه میکنیم به مادرش خدمت کرده، بله، ولی این طلبکار از خدا نیست. اگه به مادرش هم خدمت کرده، بعدم اگه خدمت کرده، این یه خدمت کرده، خدا هزار جور جبران کرده، پرده افتاده، ما الان نمیدونیم. علامه میگه خداوند طلبکاریه که هیچگاه دینش ادا نمیشه. حالا من الان پام خورده به سنگ، میگه جز خودت کسی رو ملامت نکن، این از قرآن گرفته امیرالمومنین. چرا؟ چون قرآن میگه آن چی که بهت اصابت میکنه از حسنه از جانب خداست، و ما اصابک من سیئه فمن نفسه، آن چی از سیئه بهت اصابت میکنه از جانب خودت. آخرین نکته ای که در این جمله هست اینه، ما یه صنعتی داریم به نام استطراد. استطراد، قبل از این که بگم، دیدین مثلا تلویزیون یه برنامه گفتگو میذاره، بعد مثلا 10 دقیقه گفتگو میکنن، یه دفعه مجری به اون طرف میگه که آقا یه کلیپ با هم ببینیم. چرا وسط گفتگو یه کلیپ پخش میکنه؟ برای اینکه شنونده، شما اینجا مجبوری یه ساعت حرفای منو گوش بدی، ولی اونجا شنونده اگه یه ساعت بخواد حرف گوش بده حوصله‌اش سر میره. یه کلیپ میذاره که شنونده تازه بشه، بعد دوباره وقتی برمیگرده به اون گفتگو، شنونده با یه اشتیاق بیشتری به اون گفتگو دقت، وقتی دوباره برمیگرده به گفتگو، شنونده تازه میشه. به این در فن بیان میگن استطراد. این لغتی که من اینجا قرمز آوردم استطراد. استطراد یعنی تنوع در کلام. یمنی میگه این خطبه رو اگه میخوندین توش پر استطراد بود، حضرت مطالب مختلفی گفت، یعنی یه سخنرانی منظم نکرد. 14-15 تا شاکلیت داد. میگه کلامش در این خطبه مشتمل بر انواع استطراد کسی که داره این حرف رو میزنه در آسمان بلاغت نفر دومه. نفر اول جرجانیه، نفر دوم این آقاست. شیعه هم نیست، یعنی شیعه زیدی از چهار امامیه. میگه که و هو علم البدیع، این سومین علم از علوم بلاغت یعنی علم بدیعه، به مکان رفیع. خیلی جایگاه این کار بلنده، یعنی خیلی قوت میخواد یه سخنرانی بتونه این کار رو بکنه. اون چیه؟ استطراد، خروج از یک کلام به کلام دیگری که مناسبت بین اولی و دومی نیست. حالا چی؟ میگه فبینا هو یتکلم فی الجنة و النار. اول خطبه داره راجع به بهشت و جهنم صحبت میکنه. از خرج الى وصف طریق، وصف طریق الجاده، خارج میشه راجع به جاده صحبت میکنه. بینا هو یتکلم فی الطریق، داره راجع به جاده صحبت میکنه. خوب فهمیده یمنی ها کجا راجع به جاده صحبت کرد، اونجایی که گفت خودتون رو داشته باشید، معلومه اهل معرفت اینو فهمیده. داره راجع به جاده صحبت میکنه، در همون حالی که داره راجع به صحبت میکنه خارج میشه به وصف جنت و نار. خرج ببخشید الاخر الى وصف تقوا، راجع به تقوا صحبت میکنه و اصلاح ذات البین. بینا هو یتکلم فی ذلک، داره راجع به اصلاح ذات البین صحبت میکنه. از خرج الى الحمد لله و الملامت للنفس، راجع به حمد خدا یعنی ستایش خداوند بر کمال و راجع به ملامت نفس صحبت میکنه. گفته اند، خدا کنه من برسم با دعای شما، من فقط شنیدم اینا رو، گفتن بنزین سیر و سلوک ملامت نفس. ملامت نفس دو جوره ها، یه وقت میشینه خودشو ملامت میکنه بعد ناامید میشه از سیر، این شیطانیه. مثلا نمونه هاش اینجوریه، اینا رو به من گفتن من میدونم، نمونه هاش اینجوریه، میگه که تو که دیروز این کارو کردی حالا میخوای بلنشی بری کلاس نهج البلاغه؟ بگو آره ملعون، میخوام برم کلاس نهج البلاغه، من همون کم کار، من اگه قرار اگه من همونم دیگه، من همینم کم کارا رو میکنم، اونی که اون کارو نمیکنه که من نیستم. این اون شیطانه، این ملامت شیطانیه. اما یه ملامت کدوم ملامته؟ یه ملامت اینه که الان مثلا سخنرانی کردم ترکوندم دیگه همه جا رو، بعد میرم تو خونه میشینم میگم یادته پریروز تو فلان کار، تو اونی هفته پیشم سخنرانی کردی ولی هیچ کی توجهی نکرد، امروز چرا توجه کرد؟ چرا امروز اثر گرفت؟ اثرگذاری فعل خداست نه فعل تو. تو کی هستی؟ تو همونی که وقتی خدا ولت میکنه ابتلاعاتی داری که اگه مردم بدونن هرگز حاضر نیستن بهت سلام کنن، چرا جلسه تو شرکت کنن. این میشه بنزین حرکتم، منو میبره جلو. لذا اینجا حضرت به این نکته اشاره کرد، ایشون هم میگه ملامت نفس، بعد میگه وحازا من بدیع القرابه، بدیع البلاغته و غریبه ها. این از خلاصه میگن جواهر غریب، یعنی جواهری که اصلا دیگه مثلش نیست. این از اون بلاغت های خیلی قویه و قرض و نامن ذالکه هوت تنبیه و علا احاطتهی به فنون البلاغه. میگه من اینو براتون گفتم که به شما بگم که چطور امیرالمومنین بر فنون بلاغت مسلطه، اصلا چشمه جوشان بلاغته. این یه خلاصه بود، متوسط بود، مفصلی بود از خطبه، بله خطبه 16 نهج البلاغه. اگر یه وقت نهج البلاغه رو دیدین یه چند تا جمله اینجا من اضافه تر دارم که تو اون نهج البلاغه شما نیست، تعجب نکنید، این نسخه یمنیه، تقریبا جز صحیح ترین نسخه هاست، چون من اینو با بیانات علامه شوشتری چک کردم، دیدم ایشون نسخه ها رو بررسی کرده، مثلا نسخه ها رو بررسی کرده میگه این کلمه در نهج البلاغه است، در صوفی ساله نیست، بعد میگه اصح اینه که باشه، ایشون نسخه شناسه. دیدم تمام جاهایی که میگه اصح این اصح رو داره، من نسخه شناس نیستم ولی با ایشون چک کردم تقریبا جز اصح نسخه های نهج البلاغه است. حالا یه تعدادی جملاتی ممکنه داشته باشه، ایناش که اعراب نذاشتم، اینا اونایی که تو نهج البلاغه نیست، اعراب نذاشتم که مقصد بدونم که اینا مال یمنیه، اونا که اعراب داره اونا در نهج البلاغه است. مسیر، کلمه مسیر، مسیر با ساد از فعل سارس، ساره یعنی دگرگونی. شما وقتی چوب و آتیش میزنید میشه خاکستر، ماهیتش عوض میشه دیگه. اینجا عرب میگه سار الخشب و رمادن، چوب شد خاکستر. اون وقت مسیر با ساد تو فارسی ترجمه میکنن مسیر، مثلا مسیر میدون امام حسین، مسیر با سین، از اشتباه ترجمه میکنن. مسیر دوباره یا مصدر میمیه یا اسم زمان یا اسم مکان، ولی تو این آیات مصدر میمیه. مسیر یعنی دگرگونی و سیرورت. قرآن میگه الیه المسیر، مسیر پایان مسیر خداست. پایان چی خداست؟ پایان دگرگونی. دائما تمام عالم در حال دگرگونیه. یه دگرگونیش به چشم من و شما ظاهره تو بازه زمان، میبینیم که زمستون شد تابستون. من رفته بودم دماوند، یه خونه‌ای رفته بودم روبروش خیلی باغ زیاد بود، قسمت باغ‌های دماوند بود، زمستون بود، نگاه کردم دیدم که یه جنگل چوب خشک. بعد یه دفعه ذهنم منتقل به این معنی شد، من اونجا تابستونش هم دیدم، گفتم خدایا این یه جنگل چوب خشک که آدم مثلا بعدش میاد نگاه کنه از بالا همه چوبای خشک خشک خشک، تو 3 ماه دیگه این یه جنگل چوب خشک رو میکنی یه جنگل تراوت. اینو میگن سیرورت. از این عمیق‌تر، خاک میشه شیر، خاک میشه گوشت. حالا مهمتر از اون سیرورت اونی که داره اینجا اتفاق میفته. اینجا چه سیرورتی اتفاق میفته؟ دائما من و شما آنچه که میشنویم، آنچه که میگوییم، آنچه که میخوریم، آنچه که از خاطراتمون عبور میدیم، قدمهایی که برمیداریم، قلمهایی که میزنیم، تمام حرکات و سکنات ما یه باطنی داره. محل ریزش اون باطن خود ما هستیم. لذا دائما من شما داره تغییر میکنه. یه نفر میگفت، علامه طباطبایی در خواب به من گفت که انسان بعد از معصیت انسان دیگریست. خیلی حرف عجیبیه، خواب قشنگیه. انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. یعنی کسی که معصیت میکنه، ببینید عمر سعد واقعا میخواد توبه کنه، میگه میرم امام حسین رو میکشم توبه میکنم، حالا یا واقعا میخواد یا نمیخواد، بالاخره اینو میگه. این عمر سعد قبل از کشتن امام حسین، بعد از کشتن امام حسین دیگه عمر سعد دیگه عمر سعد قبلیه نیست. یه چیزی افتاده توی جانش، شما بگو جوهر عفونت. جوهر عفونت یعنی اینی که انداخته تو وجود خودش، اگه بزنه تمام عالم رو متعفن میکنه. اون چیه؟ اون قتل امام حسین. تو دیگه آدم بعدی، یه آدم دیگه. این سیرورته. قرآن میگه که تمام عالم در حال سیرورته و پایان این سیر خداست. حالا اینکه چرا پایان این سیر خداست؟ چون همه در حرکت خودشون دارن خدا رو طلب میکنن در این سیرورت. چرا؟ چون همه در سیرورت کمال رو طلب میکنن. غیر از اینه؟ یعنی اونی که دنبال پول میگرده خب یه کمالی میخواد، اونی که دنبال علم میگرده یه کمالی میخواد، اونی که میخواد مردم همه رو سرشون از تنشون جدا بکنه یه کمالی تو نظرشم، این مصداقش اینه که هیچ کی سر به تنش نباشه تا من به سعادت برسم. پس همه به دنبال کمالن. یک کمال حقیقی بیشتر در عالم نیست، اون خداست. اینو در پایان سیر میفهمن. لذا میگه پایان سیر سیرورت خداست. حالا البته این یا در پایان سیرورتش به اسم منتقم خدا میرسه، به اسم جبار میرسه، میره تو جهنم میسوزه، یا به اسم رحیم میرسه، میره تو بهشت. کیف میکنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، تویی که جود و عطا بر امام ها داری، چقدر لطف و سخاوت برای ما داری. جواد فاطمه ارث از کریم او بردی، غریب خانه شدن را ز مجتبا داری. اگر که زهر زمینت زده است می دانم، به سینه مثل حسن داغ کوچه ها داری. صدای هل هل و رقص و پای کوبی ها نمی گذاش بگویی، نمی گذاش بگویی به دل چه ها داری. شرار زهر لبت را چقدر خوش کنده، به حجره روزه عطشان کربلا داری. تنت رها شده از پشت بام خانه بناست، سه روز روزه ارباب را به پا دار. سلام سلام ای تن بی سر، سر بدون بدن چرا درون تنور رو به نیزه جا داری. صلی الله علیک یا محمد ابن علی ابن موسی، علم التقا و نور الهدا و معدن الوفا و فرع الازکیا و خلیفة الاوصیا و امینک علی وحیک، اللهم فكما هديت به من الضلال واستنقذت به من الحيرة وارشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه افضل ما صليت على احد من اوليائك وبقيت أوصيائك إنك عزيز حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلوات
الله نگاری که دل ما ببرد، بختم ار یار شود رختم از این جا ببرم. باغبانا ز خزان بی خبرت می بینم، آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرم. نشعار کربلاست این، مال وداع عزد زینب با ابو عبدالله. میره من خوش میروی کن در سر و پا میرمت، خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت. گفته بودی کی بمیری پیش من، تعجیل چیست؟ خوش تغازا می کنی پیش تغازا می رمم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
این بزرگواران همه شون در هنگام رهلت گفتن لا یوم که یوم که یوم ابا. هیچ کس مصیبت امام حسین رو نکشید. خنوکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، به نمادش هیچ الا هوس قمار دیگر.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم.
به یاد همه گذشتگانمون، پدران، مادران، استادانمون.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
بخشید، خواستم اسمم رو بنویسم تو ذاکره.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اغفر موتانا. اللهم سلم ديننا ودنيانا. اللهم صل على محمد وآل محمد بحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.
چون خود ما هستیم، لذا دائما من شما داره تغییر میکنه. یه نفر میگفت، علامه طباطبایی در خواب به من گفت که انسان بعد از معصیت انسان دیگریست. خیلی حرف عجیبیه، خواب قشنگیه. انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. یعنی کسی که معصیت میکنه، ببینید عمر سعد واقعا میخواد توبه کنه، میگه میرم امام حسین رو میکشم توبه میکنم. حالا یا واقعا میخواد یا نمیخواد، بالاخره اینو میگه. این عمر سعد قبل از کشتن امام حسین، بعد از کشتن امام حسین عمر سعد دیگه عمر سعد قبلیه نیست. یه چیزی افتاده توی جانش، شما بگو جوهر عفونت. جوهر عفونت یعنی اینی که انداخته تو وجود خودش، اگه بزنه تمام عالم رو متعفن میکنه. اون چیه؟ اون قتل امام حسین. تو دیگه آدم بعدی، یه آدم دیگه. این سیرورته. قرآن میگه که تمام عالم در حال سیرورته و پایان این سیر خداست. حالا اینکه چرا پایان این سیر خداست؟ چون همه در حرکت خودشون دارن خدا رو طلب میکنن در این سیرورت. چرا؟ چون همه در سیرورت کمال رو طلب میکنن. غیر از اینه؟ یعنی اونی که دنبال پول میگرده خب یه کمالی میخواد، اونی که دنبال علم میگرده یه کمالی میخواد، اونی که میخواد مردم و همه رو سرشون رو از تنشون جدا بکنه یه کمالی تو نظرشه. این مصداقش اینه که هیچ کی سر به تنش نباشه تا من به سعادت برسم. پس همه به دنبال کمالن. یک کمال حقیقی بیشتر در عالم نیست، اون خداست. اینو در پایان سیر میفهمن. لذا میگه پایان سیر ضرورت خداست. حالا البته این یا در پایان سیرورتش به اسم منتقم خدا میرسه، به اسم جبار میرسه، میره تو جهنم میسوزه، یا به اسم رحیم میرسه، میره تو بهشت. کیف.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تویی که جود و عطا بر امام ها داری، چقدر لطف و سخاوت برای ما داری. جواد فاطمه ارث از کریم او بردی، غریب خانه شدن را ز مجتبا داری. اگر که زهر زمینت زده است می دانم، به سینه مثل حسن داغ کوچه ها داری. صدای هل هل و رقص و پای کوبی ها نمی گذاشت بگویی، نمی گذاشت بگویی به دل چه ها شرار زهر لبت را چقدر خوش کنده، به حجره روزه عطشان کربلا داری، تنت رها شده از پشت بام خانه بناست، سه روز روزه ارباب را به پا دار. سلام ای تن بی سر، سر بدون بدن چرا درون تنور رو به نیزه جا داری؟ صلی الله علیک یا محمد ابن علی ابن موسی، علم التقا و نور الهدا و معدن الوفا و فرع الازکیا و خلیفة الاوصیا و امینک علا وحیک، اللهم فكما هديت به من الضلال واستنقذت به من الحيرة وارشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه افضل ما صليت على احد من اوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلوات
اه نگاری که دل ما ببرد، بختم ار یار شود رختم از این جا ببرم. باغبانا ز خزان بی خبرت می بینم، آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرم.
نه اشعار کربلا است، این مال وداع از زینب با ابو عبدالله.
میره من خوش میروی کندر سر و پا میرمت، خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت. گفته بودی که بمیری پیش من، تعجیل چیست؟ خوش تغازا می کنی پیش تغازا می رم. صلی اللہ علیک یا ابا عبدالله.
این بزرگواران همه شون در هنگام رهلت گفتن لا یوم که یوم که یوم. هیچ کس مصیبت امام حسین رو نکشید. خنوکان قماربازی که به باخت هرچه بودش، به نمادش هیچ الا هوس قمار دیگر.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم.
به یاد همه گذشتگانمون، پدران، مادران، استادانمون.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
باشه، خواستم اسمم بنویسم تو ذاکره.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اغفر موتانا. اللهم سلم ديننا ودنيانا. اللهم صل على محمد وآل محمد بحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.